فصل سوم. نقش ذهنیت در رسیدن به موفقیت. هنگامی که ذهنیت شما تغییر کند، همه چیز در دنیای بیرون نیز همراه با آن تغییر خواهد کرد. آستیو مارابولی. صحبت در مورد یک تعریف واحد از اصطلاح ذهنیت واقعاً کار ساده‌ای نیست. برخی افراد ذهنیت را دیدگاه یک فرد نسبت به جهان می‌نامند. برخی دیگر آن را روش فکری می‌نامند. برخی از افراد آن را مجموعه افکاری می‌دانند که در مغز شما در پاسخ به رخدادهای زندگیتان اتفاق می‌افتند. با این حال، تعریف ما از ذهنیت حول محور روانشناختی فرد و گرایش او به پذیرش و رویارویی با جنبه‌های مختلف زندگی می‌چرخد. این جنبه‌ها می‌توانند چیز خوبی مانند برنده شدن در یک قرعه‌کشی یا چیز غم‌انگیزی مانند از دست دادن یکی از اعضای خانواده باشند. این ذهنیت یک شخص است که به او کمک می‌کند تا شدت رخداد را تعیین کند و بر اساس آن نگرشی برای خود ایجاد کند. آیا تا به حال توجه کرده اید که برخی از سخنوران و سخنرانان انگیزشی چگونه به سکسی که در بین صحبت‌های خود واکنش نشان می‌دهند؟ به عنوان مثال، شما در یک سالن کنفرانس نشسته اید. یک سخنران انگیزشی معروف در مقابل هزار در حال صحبت کردن است و ناگهان میکروفون وی قطع می‌شود. در 99% مواقع سخنران لبخند خواهد زد. قطع شدن میکروفون خود را به شوخی می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد این مشکل کوچک او را از بحث دور کند. چرا این کار را می‌کنند؟ چرا عصبانی نمی‌شوند؟ چرا آنها فقط بالای صحنه ایستاده‌اند و به افرادی اشاره می‌کنند تا مشکل را برطرف کنند؟ چرا احساس بی‌احترامی نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند بقیه سخنرانی را خراب کنند؟ پاسخ ذهنیت است. ذهنیت آنها مانع از این می‌شود که شدت وضعیت را بیش از حد بحرانی ارزیابی کنند و همین ذهنیت به آنها اجازه می‌دهد که به کار خود ادامه دهند. اگر این اتفاق برای شخصی با ذهنیت منفی بیفتد، قطعاً صحنه‌ای به ضرر همه افراد در آن جمع رخ خواهد داد. چه چیزی افراد عملگرا و افراد شعاردهنده را از هم جدا می‌کند؟ بسیاری از اوقات شاهد شکایت افراد از این موضوع هستیم که چگونه شخصی که به تازگی وارد جایی شده است، موفقیت بیشتری کسب می‌کند، در حالی که شما به عنوان استادکار تنها آرزویتان این است که روزی به همان موفقیت برسید. نمی‌توانید این احساس را انکار کنید. همه ما در زندگی خود این گونه موقعیت‌ها را گذرانده‌ایم. مهم نیست اگر شما از دید دیگران یک همکلاسی متفاوت هستید. فقط به این دلیل که آنها کمتر از شما درس خواندند و نمرات بهتری کسب کردند یا اینکه همکارتان قبل از شما ارتقای شغلی پیدا کرده است. این اتفاق‌ها می‌افتند و اینجاست که ذهنیت ما شروع به تأثیرگذاری بر موفقیت ما می‌کند و عملگراها را از شعاردهنده‌ها هم جدا می‌کند. شما مهارت‌های خود را تکمیل کرده اید و هدف شما دست یابی به سطح خاصی از موفقیت است، در حالی که آن شخص هرگز خودش را محدود نمی‌کند، بلکه توانایی‌های مختلف دیگری را نیز فرا می‌گیرد و اگر مهارت او در سطح شما هم نباشد، با اطمینان کامل به توانایی‌های خودش وارد بازار کار می‌شود. همین و تنها همین کافی است تا تفاوت بسیار کسل‌کننده‌ای بین موفقیت شما و او برای شما ایجاد گردد. دو نوع ذهنیت. ذهنیت فاعل و ذهنیت سخنران به چه معناست؟ ذهنیت ها را می توان به چندین نوع طبقه بندی کرد. اما اگر بخواهیم کارها را کمی ساده کنیم، می توانیم آنها را به دو دسته تقسیم کنیم. ذهنیت ایستا و دیگری ذهنیت پویا. در زیر به طور خلاصه در مورد این دو نوع ذهنیت صحبت خواهیم کرد. ذهنیت ایستا. همانطور که از نامش پیداست، به این معناست که ذهن شما ثابت است. در این حالت، ذهن شما برای مواردی از قبیل استعدادها، مهارتها و از همه مهمتر، موفقیت‌های شما محدودیت‌های خاصی ایجاد خواهد کرد. به دلیل همین ذهنیت ایستاست که غالباً از مردم می‌شنوید که می‌گویند: اوه نه، من نمی‌توانم آهنگ بخوانم، حتی اگر خواننده فوق‌العاده‌ای باشد. ذهنیت پویا کاملاً بالعکس است. در اینجا نیز همانطور که از نامش پیداست، فردی با این ذهنیت هرگز از رشد کردن نمی‌ترسد. در حقیقت حتی اگر اطرافیانش به او بگویند که نمی‌تواند رشد کند، اما او همچنان به پیش می‌تازد و انتظار رشد دارد. آسمان بیکران حد مجاز یک فرد با ذهنیت پویاست و صرف نظر از تخصص وی، اگر خود را تشویق به انجام کاری کند، فقط از طریق قدرت خود باوری به آن خواهد رسید. شروین. در ذهنیت ایستا افراد در مشاغل بدون آینده از ساعت 9 صبح تا 5 عصر کار می‌کنند بدون اینکه امیدی به موفقیت کاری داشته باشند. در اینجا منظور ما بی احترامی نسبت به افرادی نیست که در چنین مشاغلی کار می‌کنند. به هر حال 30 سال کار در یک شغل و بازنشستگی با همان موقعیت و همان دستمزد 30 سال پیش زمان شروع به کار تعریف یک ذهنیت ایستاست. شما این محدوده را برای خود تعیین کردید. شما به خود آموختید که این تنها کاری است که می توانید انجام دهید و صلاحیت چیزی دیگر را ندارید و این همان کاری است که شما در ادامه زندگی خود انجام خواهید داد. از طرف دیگر افرادی که ذهنیت پویا دارند بیشتر هدفگرا هستند. آنها به سختی یا دشواری کار اهمیت نمی دهند. آنها آماده به چالش کشیدن خود برای آزمایش توانایی هایشان هستند و همیشه مصمم هستند که هر مانعی را که سر راهشان قرار دارد را از بین ببرند. اگر شما فردی با ذهنیت پویا هستید، به احتمال زیاد خوشبین هستید و تلاش می‌کنید تا به نقطه‌ای برسید که بتوانید خود را موفق بنامید. پس روی همین موضوع تمرکز کنید. خودتان را موفق بنامید. همیشه مورد تحسین و حمایت قرار گرفتن در طول این سفر احساس خوبی دارد. اما ذهنیت پویا فقط وقتی احساس خوشبختی واقعی به شما می‌دهد که به اهداف خود و تعریف شخصی خود، نه شخص دیگر، از موفقیت برسید. افراد با ذهنیت‌های خاص خود متولد می‌شوند. ذهنیت آنها در اوایل کودکی توسط والدین، همسالان و معلمان و عادت‌های آنها شکل می‌گیرد. اما این بدان معنا نیست که اگر 20 سال پیش با روش خاصی فکر و عمل کرده اید، اکنون نمی‌توانید به یک ذهنیت جدیدی دست یابید. برخلاف تصور عمومی، شما می‌توانید ترفندهای جدیدی به یک ذهنیت قدیمی به منظور اصلاح ساختار ذهنی و عملی بیاموزید تا به صورت پویا در میدان عمل ظاهر شوید. چگونه ذهنیت خود را تغییر دهیم؟ اینجاست که کمی فنی می شویم و اصطلاحی به نام نوروپلاستیسیتی انعطاف پذیری ذهنی را به شما معرفی می کنیم. نوروپلاستیسیتی به توانایی مغز در انطباق با شرایط جدیدتر در طول زندگی اشاره دارد و به ما کمک می کند تا دیدگاه های من را تغییر دهیم و روشی جدیدتر برای اندیشیدن در مورد ایجاد تغییرات خاص و مطلوب تری در محیط خود ایجاد کنیم. حتی اگر چندین دهه خلاف آن را باور کرده باشیم. مغز با ایجاد ارتباطات بین مطلوبها، نامطلوبها، عادات و فعالیت‌های ما کار می‌کند. ما درباره چیزی نظر می‌دهیم و این نظر به یک ذهنیت در مغز ما تبدیل می‌شود. با این حال، مهم نیست که آن ذهنیت چه مدت زمان لازم دارد تا خود را تثبیت کند و ملکه ذهن ما شود. ولی به یاد داشته باشیم که این ذهنیت جدید نیز قابلیت تغییر و تکامل را دارد. بنابراین تغییر ذهنیت شما کار آسانی نیست، اما غیر ممکن نیست. در اینجا چند روش ذکر می‌کنیم که با تمرین مداوم آنها می‌توانید روش فکری را که آموخته اید به نحو مطلوب تغییر دهید. 1. به اهمیت ذهنیت پویا پی ببرید. اولین کاری که باید انجام دهید تحقیق است. یاد بگیرید یک ذهنیت پویا چه اهمیتی دارد و چگونه می‌تواند به شما کمک کند. ذهن شما باید درک کند که پرورش این دیدگاه خاص به شما کمک خواهد کرد تا اندیشه و عمل خود را ارتقا دهید، بهتر شوید و به موفقیتی برسید که هرگز حتی برای خودتان تصور نمی کردید. 2. به منفی بافی دیگران اهمیت ندهید. همانطور که کمی قبل تر در مورد آن صحبت کردیم، تعریفی که دیگران از موفقیت ارائه می دهند نباید برای شما معنی داشته باشد. به همین ترتیب تعریف شکست ارائه شده توسط دیگران نیز نباید چنین باشد. در زندگی شما لحظه های زیادی وجود دارند که کسی به چشمانتان خیره می شود و به شما می گوید که آنچه لازم است را ندارید. شما مهارت ندارید. شما توانایی ندارید. بهترین روش برای نادیده گرفتن آنچه این افراد می گویند این نیست که به آنها توضیح بدهید اشتباه می کنند، بلکه باور کردن خودتان است. به قول معروف یک گرگ خود را نگران نظر گوسفندان نمی کند. 3. ذهنیت ایستاگرا را پس بزنید. انکار چیزی میتواند اثبات کند که ضرر آن چیز بیشتر از منفعتش است، اما انکار در این حالت میتواند به بیرون کشیدن مفاهیم یک ذهنیت ایستا از مغز شما کمک کند. هر وقت احساس کردید که ذهن شما در حال فرو کردن این ذهنیت‌های ایستا به درون مغزتان است، مواردی مانند من نمیتوانم این کار را انجام دهم، من شکست خواهم خورد یا فقط وقتم را تلف میکنم، این افکار را از مغزتان بیرون کنید و خود را متقاعد کنید که خلاف این عبارات درست است. مغز احمق است. آنچه شما می خواهید باور کند را باور خواهد کرد. وقتی به شکست فکر میکنید قطعاً شکست خواهید خورد. وقتی که ذهنیت رسیدن به موفقیت را در خود نمیپرورانید قطعاً موفق نخواهید شد. بنابراین اگر خواهان پیروزی هستید نباید بگذارید که کلمه شکست لحظه‌ای در ذهن شما خطور کند. پس همواره به مغز خود بگویید شجاعت داشته باشد، ابله نباشد و کار را به پایان برسانید و در پایان کار پیروزی و موفقیت حاصل می شود. 4. استفاده از کلمه ی هنوز را شروع کنید. شک و تردید بخشی از زندگی است. حتی افرادی که ذهنیت پویا دارند گاهی اوقات با خود درگیر هستند، اما نحوه برخورد آنها با این درگیری بسیار متفاوت از زمانی است که اگر کسی با افکار ایستا جای آنها بود انجام میداد. اگر کسی به آنها بگوید هی شما هرگز به آنجا نخواهید رسید، فقط به چشمانش نگاه میکنند و میگویند من هنوز به آنجا نرسیدم. اینها تنها چند مورد از لیست طویل روش‌های تغییر ذهن شماست. این کار طی یک یا دو روز اتفاق نخواهد افتاد، بلکه مدتی طول میکشد. شما عادت دارید که با دست غالب خود بنویسید. این کار به اندازه آموزش مغز برای نوشتن صحیح با دست دیگر زمان میبرد. چرا لازم است ذهنیت پویا داشته باشید؟ اگر خواهان موفقیت هستید، قبل از آن که موفق شوید باید باور داشته باشید که موفقیت از آن شماست. ما در طول این کتاب گفتیم که ذهنیت پویا چگونه به طور مستقیم منجر به موفقیت می شود. بیایید نشان دهیم که این امر تا چه میزان دقیق است. اساساً ایجاد یک ذهنیت پویا به شما امکان می دهد صفات یا ویژگی های خاصی داشته باشید که فارغ از این که به کدام حوزه زندگی تعلق دارید به شما کمک می کنند تا به موفقیت برسید. بنابراین بیایید در مورد برخی از این صفات با هم صحبت کنیم. ما در این بخش از چند نمونه استفاده خواهیم کرد و در مورد برخی از افراد مشهور و سلبریتی ها بحث خواهیم کرد که بر ذهنیت منفی خود غلبه کردند و به همین دلیل توانستند به نقطه بهتری در زندگی خود برسند. شاید این داستان ها را شنیده باشید، اما مسلماً نحوه غلبه آنها بر مشکلاتشان را شاید ندانید. در اینجا نیز کمی درباره آن صحبت خواهیم کرد. شماره 1. داشتن عزت نفس بالا. داشتن عزت نفس بالا کار ساده‌ای نیست. این اتفاق برای بزرگسالان رخ می‌دهد، برای بچه‌ها رخ می‌دهد و تقریباً برای هر کسی اتفاق می‌افتد. افراد عادی که دارای مشاغل عادی هستند، احتمالاً مجبورند هر ماه یک بار با یک مورد قلدری مواجه شوند. اما اگر در مورد افراد مشهور یا سلبریتی‌ها به طور خاص یا کسی که به نوعی موفقیت در مقابل جمعیت زیادی از حضار رسیده است صحبت می‌کنیم، این افراد روزانه با قلدرها روبرو می‌شوند. هر وقت آنها مطلبی را پست می کنند، در انظار عمومی ظاهر می شوند یا حتی برای تهیه مواد غذایی بیرون می آیند، با تهدید به مرگ و سخنان نفرت انگیز روبرو می شوند. مردم به آنها می گویند خودشان را بکشند. ستاره سینما کی‌پاپ گوهارا، کشتیگیر ژاپنی هاناکیمورا تنها چند فرد معروف هستند که به دلیل قلدری آنلاین خودکشی کردند. این نشان می‌دهد که جامعه چقدر می تواند وحشیانه عمل کند و مردم چقدر راحت می توانند عقیده خود را به صورت نفرت انگیز و ناامید کنندهی بیان کنند. در چنین شرایطی اگر از شیوه زندگی خود راضی نباشید و به خود اطمینان نداشته باشید، مواجهه با منتقدان به طور ویژه‌ای دشوار و شکننده می شود. شما باید از عزت نفس بالایی برخوردار باشید تا شما قادر باشید افرادی که شما را خراب می کنند را از سر راه بردارید و به سخنان افرادی که انتقاد سازنده دارند گوش فرا دهید. اگر ذهنیت مثبت و عزت نفس بالایی برای ادامه ندارید، کوشش خود را نمی توانید ببینید و حتی ممکن است به سایر جنبه های زندگی خود که فکرش را هم نکرده اید شک کنید. شماره 2. خلاقیت و نوآوری. هر وقت برای رسیدن به چیزی تلاش می کنید، دو عامل تعیین کننده برای مقابله با آن وجود دارد. عامل اول، شما راهی پیدا می کنید. عامل دوم، شما راهی خواهی ساخت. برای انجام کاری هرگز یک راه وجود ندارد. اگر یک رویکرد ناموفق بود، می توانید از رویکرد دیگری به سناریو نگاه کنید. این همان چیزی است که افراد با ذهنیت پویا به خود آموزش می دهند تا کاری را انجام دهند. واژه متناسب با آن نوآوری است و تنها راه نوآوری در کار شما این است که بدانید آیا به خود اعتماد دارید، به استعدادهای خود اعتقاد دارید، ذهنیت مثبتی دارید و به اندازه کافی به امتحان کردن نوآوری‌های مختلف اهمیت می‌دهید. در اینجا ما در مورد جیم کری صحبت خواهیم کرد. همه با آثار احمق و احمق‌تر، ماسک و دروغ و دروغگوی او آشنا هستید. اما ممکن است از سختی‌ها و نحوه رسیدن او به جایگاه فعلی به اطلاع نداشته باشید. او زندگی خود را به عنوان یک دانش آموز مبتلا به خوانش پریشی یا به عبارتی اختلالات خواندن آغاز کرد. وی یک نمونه عالی از نوآوری است و فردی است که اجازه نداد معلولیتش مانع موفقیت تحصیلیش شود و روش‌های خاص خود را برای رسیدن به آن خلق کرد. اما بیشتر نوآوری او مربوط به نحوه ورودش به دنیای کمدی بود. خانواده وی با فقر دست و پنجه نرم می‌کردند و به کاری نیاز داشتند که یک نوبت 8 ساعت بعد از مدرسه را کار کند. او در تمام این مدت هیچ دوستی در مدرسه نداشت. می‌خواست بچه‌های دیگر او را دوست داشته باشند. اما چنین چیزی هرگز اتفاق نیفتاد تا اینکه دست به خلاقیت خود زد و با انواع شوخی‌های دیوانه‌وارش توانست مردم را بخنداند. در نتیجه مردم او را دوست داشتند. او می‌توانست مردم را بخنداند و این کار از نظر او یک نعمت بود. بعدان هنگامی که 16 ساله بود مدرسه را رها کرد، زیرا فکر میکرد او را به جایی نمیرساند. او مدرسه را مسیر موفقیت خود نمیدانست. در عوض همچنان به دنبال حرفه کمدی خود بود و در نهایت به یکی از افسانه ای ترین کمدین هایی تبدیل شد که تا کنون پا به هالیوود گذاشته است. یک زندگی نامه نویس درباره زندگی جیم کری نوشته است: بزرگترین انفجارهای خلاقیت او از روی ناامیدی به وجود آمد و تمایل چشمگیر او به ریسک پذیری نیز همینطور بود. شماره 3، مواجهه با شکست. برای اکثر مردم جهان شکست پایان خط است. اینجا همان جایی است که هر کاری می توانستند بکنند را انجام دادند و اکنون به خود می گویند که باید متوقف شوم. اما افرادی که در واقع به جایی رسیدند که موفقیت خود را بلند فریاد زدند می دانند که این شکست نیست. شکست تنها یکی از مراحلی است که برای رسیدن به اهداف خود باید از آن عبور کنید. دقت کنید به این جمله: باید از آن عبور کنید. اکنون زمان خوبی برای صحبت در مورد جی کی رولینگ است. رولینگ یکی از مشهورترین نویسندگان است که تاکنون وجود داشته و مغز متفکر مجموعه های هری پاتر است. اولین کتاب از این مجموعه با نام هری پاتر و سنگ جادو به 12 ناشر داده شد و همه ی آنها تک تکشان کتاب رولینگ را رد کردند. هیچ ناشری تاکنون علت وقوع این اتفاق را منتشر نکرده است. حتی خود رولینگ نیز هرگز از این که چه فکری در این باره می کند صحبت نکرده است. یک نظریه مشهور این است که ناشران تصور نمی کردند که کتاب کودکان نوشته شده توسط نویسندگان زن برای مخاطبان مرد جذاب باشد. اما این اتفاق رولینگ را متوقف نکرد و همچنان به دنبال انتشار کتاب خود بود، زیرا خودش می دانست که این داستان چه ارزشی دارد. تا زمانی که توانست ناشری پیدا کند و در نتیجه 500 میلیون نسخه از هری پاتر فروخته شد. یک مجموعه فیلم کامل پس از آن ساخته شده است. بازی‌های ویدیویی ساخته شد و تئاترهایی نیز بر اساس آن بازی شده است. این مثال از جی کی رولینگ نشان می‌دهد که چگونه او هرگز اجازه نداد شکست‌های کوچک مقطعی مانعی در کارش ایجاد کنند. به محصول خود ایمان داشت و کاملاً سرسختانه به دنبال افراد زیادی گشت تا اینکه سرانجام یک نفر به او و کارش ایمان آورد. وی می‌گوید: بر اساس هر استاندارد رایجی که حساب کنید، من بزرگترین شکستی بودم که می شناختم. او توانست از طریق همان چیزی که فکر می کرد یک شکست است، ثروتی تقریباً 1 میلیارد پوندی به دست آورد. شماره 4، اصرار برای انجام کارها. تأخیر بدترین دشمن نسل ماست. فلسفه بنجامین فرانکلین، مخترع، فیزیکدان و یک سیاستمدار: کاری را که امروز می توانید انجام دهید به فردا نسپارید. در این زمان این موضوع تقریباً به کلی از بین رفته است. مهم نیست که چه کاریست. به هر حال نسل زد آن را به فردا موکول می کنند. این همان کاریست که یک فرد با ذهنیت ایستا به هر حال انجام می دهد. او فاقد شور و هیجان است. او فاقد علاقه است و مهمتر از همه علاقه‌ای به کار خود ندارد. برخی از آمارهای ارائه شده توسط افراد مختلف در کتاب‌های مختلف نشان می دهد که یک میلیونر خود ساخته حدود 80-90 ساعت در هفته کار می کند. آیا فکر می‌کنید که آنها با موکول کردن کارهایشان به فردا به چنین جایگاهی رسیدند؟ اینجاست که فردی با ذهنیت پویا همیشه موفق‌تر از کسی می‌شود که کارهایش را به تعویق می‌اندازد. ذهنیت رشد این اشتیاق را در ما ایجاد می‌کند که کار خود را انجام دهیم. زیرا درک درستی از هدف و تعریف خودمان از موفقیت داریم و همچنین می‌دانیم که چگونه به آنجا برسیم. مردم معمولاً برداشتی منفی از مفهوم واژه معتاد به کار دارند و معتادان به کار را افرادی می‌دانند که برای رسیدن به آرزوهای خود سلامتی و همچنین خانواده و دوستان خود را نادیده می‌گیرند و یا بهتر است بگوییم قربانی می‌کنند. ممکن است آنها را متعصب بنامید، ممکن است آنها را وسواسی بنامید، اما این واقعیت را نمی توانید تغییر دهید که این افراد معتاد به کار هستند. اینها همان افرادی هستند که می خواهند کارها انجام شوند و حتما به درستی انجام شوند. کسانی هستند که به خاطر آنچه انجام می دهند خود را خوشبخت ترین فرد می دانند و مستقیم تیر را به هدف می زنند. نتیجه گیری. دستیابی به موفقیت هرگز آسان نیست. یا اینطور به ما گفته شده است. اما واقعیت این است که افراد با ذهنیت منفی به قدری مصری هستند که باعث می شوند همه ی اطرافیانشان احساس مشابهی را تجربه کنند. اگر می خواهید شیوه زندگی خود را تغییر دهید و طعم موفقیت را بچشید، پس بسیار مهم است که نحوه کارکرد ذهن خود را تغییر دهید. اگر ذهن شما در مسیر مناسب نباشد و باور نکنید که می توانید به اهداف خود برسید، هرگز به آنها دست نخواهید یافت. بنابراین اطمینان حاصل کنید که شدنی است. هنر ذهنیت پویا را به خود بیاموزید و فقط به توانایی های خود ایمان داشته باشید. مردم شما را باور ندارند. اگر خود را باور نداشته باشید، چه کسی وجود خواهد داشت که به شما انگیزه دهد تا از خط پایان عبور کنید؟